بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نتيجة ما ذكرنا در فرع أول از مسئله ده صحت ما افاده سیدنا الاستاد من عدم الاجزاء لصحيحة علي بن جعفر وإعراض المشهور الصحيح حلبي والصحيح معاوية بن عمار. این بیان شبهی دارد و اون این است گرچه مشهور اجزا در این فر نفرموده اند ولیکن عدم این قول لأجل اعراض عن صحیحتین نبوده است. بلکه لأجل جمع دلالی بوده است فعلیه این بیان ناتمام است. جواب این شبه متوقف است که این سه روایت ملاحظه بشود. این ملاحظه تارتن نسبت به صحیحه حلبی و صحیحه معاویه ابن عمار فقط انجام می شود که این ملاحظه نه ربطی به شبه دارد نه ربطی به دفع شبه دارد، فقط این ملاحظه بحث علمی است که که بین شیخ و شهید و مدارک و غیر این محققین است. علی کل حال بحثی است که ولو ربط به منعنفی هم نداشته باشد. این ملاحظه از این جهت است که مرحوم شیخ متنی را در بعض نسخ تهذیب آورده است که لعجل اون متن تعارضی بین صحیحه معاویه ابن عمار و صحیحه حلبی به وجود آمده است. حاصل این متن این است که صحیحه حلبی دلالت بر اجزا بعد از نقد سمن دارد. صحیحه معاویه ابن عمار دلالت بر عدم اجزا بعد از نقد سمن دارد. فعلیه ابتداءً این تعارض باید ملاحظه بشود. هر دو حدیث در تهذیب جلد 5 صفحه 214 حدیث 59 و 60 حدیث 59 ثم علم بعد ذلك فقط تم صحیح حلبی دلالت بر اجزا دارد بعد از دفع سمن. صحیح معاویه ابن عمار دلالت بر عدم اجزا دارد در صحیحه معاویه ابن عمار. این جمله دارد و ان لم ان کان قد نقد سمنه و ان لم یکن نقد سمنه رده و اشترا غیره، که این مفاد این است که چه سمن را رد کرده باشد، چه رد نکرده باشد، دفع کرده باشد، دفع نکرده باشد، باید یک گوسفند دیگری بخرد. طبعا تعارض بین صحیحه معاویه ابن عمار و حلبی است. حلبی دلالت بر اجزا دارد، صحیحه معاویه ابن عمار دلالت بر عدم اجزا دارد. اگر این تعارض خوب روشن شد، جواب مرحوم شیخ از این تعارض این است که میگوید مذکور در صحیحه معاویه ابن عمار غیر از مذکور در صحیحه حلبی است. صحیحه حلبی دفع السمن و علم به بعد از اون هست. صحیح معاویه ابن عمار دفع سمن بعد از علم به عیب است. این بعد از علم به عیب را میگوید، اونه قبل از علم به عیب است. تعارضی نیست، علم به ای پیدا کرد، فهمید دوم ندارد، پول را رفت داد. صحیح معاویه ابن عمار این فرض را میگوید. صحیح حلبی قبل از نفع، قبل از علم به ای را میگوید، اینا تعارض ندارد. فعلیه اصل تعارض مشخص شد، دفع تعارض مشخص شد. دفع تعارض را براتون میخوانم، عبارت شیخ را. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه محمد ابن یعقوب عن معاویه ابن عمار فی رجل اشترا هدیا و کان بهی عیب و عور و غیره، فقال ان کان قد نقد ثمنه و ان لم یکن نقد ثمنه رده و اشترا غیره. میگه این حدیث با اون حدیث منافات نداره. لأن، چرا منافات نداره؟ لأن هذا الخبر، یعنی صحیحه معاویه ابن عمار، محمول على من اشترى ولم يعلم ان به عيبا ثم علم قبل ان ينفد الثمن عليه ثم نقد الثمن. دیگه حدیث معاویه ابن عمار این فرض است، علم بعیب پیدا کرد، بعد از علم بعیب سمن را داد. این فرض با فرض صحیح حلبی فرق میکنه. دفع سمن بعد از علم بعیب این فایده نداره. این حدیث این را میگوید. اون حدیث نقد قبل از علم به ابرام میگوید. مرکز اختلاف دو تاست. لأن هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم ان به عيبا ثم علم قبل ان ينفد الثمن عليه ثم نقد الثمن بعد ذلك فإن عليه رد الحد وأن يستردد السمن ويشتري البلد فلا تنافي بين الخبرين. روشن شد؟ پس الان اون دو مطلب روشن شد. معارض بین صحیح حلبی و صحیح معاویه بیان شد. دفع معارض بین صحیح حلبی و معاویه بیان شد. نه معارض ارتباط به مذکر ندارد نه دفعش. اما خوب حالا مطلبیست شیخ فرموده، مرحوم شهیدم تصدیق کرده، صاحب مدارکم تصدیق کرده، فرمایش شیخم ناتمام بوده، تصدیقهارم ناتمامه. اصل مطلب روشن شد. تعارض بین هما، دفع تعارض بین هما. اگر این مطلب روشن شد، حق در مسئله این است که اصلا تعارضی بین اینها نیست تا احتیاج به فرمایش شیخ باشد. چرا تعارضی نیست؟ برای اینکه این حدیث 60 که مرحوم شیخ نقل کرده است در تهذیب صفحه 214 بعض از نسخ، این حدیث ان محمد ابن یعقوب است دیگه، از کافی شیخ نقل میکند. ان محمد ابن یعقوب، این حدیث در کافی جلد 4 صفحه 490 حدیث 9 این حدیث رو در کافی ملاحظه کنید. حدیث از کافی نقل شده. به این حدیث که در کافی مراجعه می کنید می بینید در کافی این جمله دارد: اگر بعد از دفع ثمن است مجزی است، اگر قبل از دفع ثمن است مجزی نیست. میخواید حدیث رو یک کسی کافی بخوند؟ علی کل حال این حدیث رو در کافی ملاحظه کنین به همین آدرسی که عرض کردم. این حدیث در کافی مطابق با صحیحه حلبی است. احسن، این ما فی صحیح حلبی است. بنابراین تعارضی نیست که احتیاج داشته باشد به فرمایش مرحوم شیخ ولای و نافی هازا مافی هازا، احتیاج این تعارضی نیست که شیخ این را فرموده. چرا تعارضی نیست؟ برای اینکه اختلاف نیست. صحیح حلبی تفصیل بین دفع سمن و عدم، صحیحه معاویت ابن عمار هم تفصیل بین دفع سمن و عدم. کجا تعارض است که این فرمایش مرحوم شیخ ولای و نافی با اون توضیحی که داده که خوندم عبارت را، اشکالی نیست بین اوما تا احتیاج به دفع مرحوم شیخ باشد. پس الان تعارض بیان شد، دفع شیخ بیان شد، عدم احتیاج به دفع روشن شد. سه مطلب از ما ذکر نو روشن شد. بقی فی المقام شیعون و اون این است، محققین این چاپ از تهذیب، ملاحظه کنی صفحه 224 را اگر این بیان نمی کردم، این توضیحات نمی دادم، یک سالم فکر می کردین اصل مطلب را متوجه نمی شدیم. حدیثی که در این تهذیب، یعنی این چاپ، این متن رو ملاحظه کنید، امکان قد نقد ثمنه فقد اجزع عنه و ان لم یکن نقد ثمنه رده و اشترا غیره. این متنی که در این چاپ هست که مخالف با صحیح حلبی نیست. دقت کردین آقا؟ لذا اگه یک سالم فکر میکردین اصل شبه رو در ذهنتون نمی آمد، ببین که احتمال خلاف که نمی دادین، می گفتین این حدیث همونا میگه. چی میگه شیخ؟ لعن هازا لعن هازا نداره. این محققین یک اشتباه فنی کردن و اون اشتباه فنی این است که حقش بود تصرف در متن حدیث نمی کردن. متن حدیث را به تمام ذکر می کردن. در پاورقی اشاره می کردن این متن اشتباهه، این متن سهوه، در پاورقی اگر این رو میگفتن مسئله 5 دقیقه را معطلی نداشت. این محققین آمدن در متن تصرف کردن. شما هر چه فکر کنی میبینی این دو حدیث با این متن تعارضی ندارن. متحیر میشید که شیخ چی میگه، لا ینافی، اینا چیه، شیخ چی میخواد بگه. دقت کردین اشکال چیه؟ اگه در پاورقی 1 سطر اینگونه مطلب را تصحیح میکردن که این حدیث کم دارد، چرا؟ برای اینکه مصدر کافی اضافه دارد. فقط 1 سطر در پاورقی اشاره میکردن، نه در فهم تعارض مشکلی برای علما پیدا میشد، نه دفع تعارض مشکلی برای علما ایجاد میکرد. هر کسی میفهمید میرفت به کافی مراجعه میکرد، میدید در کافی عین ما فی الحلبی است، تعارض نیست. این اصلاحیه که آمده اولا هر مراجعی را گیج میکنه که کجا این دو حدیث تعارض دارن، هر دو که تفصیل میدن، چی میخواد بگه شیخ؟ 1 سال هم فکر کنید نمیدونید مشکل را حل کنید، برای که هر دو حدیث تفصیل بین قبل و بعد داده دیگه، پس شیخ چی میگه؟ توجه کردید؟ پس اولین اشکال این اصلاحیه این است که اولا در متن یک کتابی تصرف اینجوری نادرسته، و ثانیاً اگر این را شما تصرف کردید اون 2 سطر شیخ هم باید خط بزنید. اگر هر دو متن یک مطلب رو میگوید و لا ینافی، تا آخر باید اون خط زده بشه. اگر به گردن شیخ این متن رو میخواید بگذارید، اون لعنه تا آخرش لغو میاد، لغو است. دقت کردید؟ متن رو تصرف کردید، اون لعنه تا آخرش را که تصرف نکردید، اون لعن تا آخر مطلب دارد. با تصرف در متن اون عبارت مرحوم شیخ را پیچیده تر می کنید شما. فعلیه این چاپ که تصرف در متن شیخ شده، ملاحظه کنید وسائل جلد همین 10 به نظرم، باب 25 مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل روایت حلبی این جمله را دارد. وسائل ها را نگاه کنید. محمد ابن الحسن عن محمد ابن یعقوب مثلو الا انه ترک قوله فقط عجز. صاحب وسائل خوب متوجه شده، میگه این حدیث را کافی نقل کرده، اما نقل شیخ با نقل کافی اختلاف دارد. در کافی اجزعه دارد، شیخ اجزعه را انداخته است. اگر اجزعه را انداخته است، قهرن تعارض به قوت خود باقی میماند. شما میبینید دیگه در این مطلب اگر خوب کرد گوش داده باشید، من هم خیلی اندک اندک سخن گفتم، برای اینکه میبینید صفحاتی در اینجا آمدن مطلب را حالا یا درست یا نادرست توضیح دادن. اگر مطالعه کنید میفهمید اشکال بر مدارک، اشکال بر شهید، اشکال بر چند نفر که میگن چرا این ندیده گرفته اشتباه شیخ و مدارک، بعد رفته سر این که مطلب رو میخواد درست کنه، چرا شهید اشتباه شیخ رو ندیده گرفته و آمده وارد بحث شده. فعلیه از ما ذکرنا، این معارض خوب مشخص شد. اولا ارتباط به بحث ما ندارد و ثانیا تعارضی نیست. چرا؟ برای که یک اشتباهی شیخ کرده و اون این است که کلمه فقط اجزعه در کافی را ذکر نکرده. حالا رفتم فقها که چرا شیخ این ذهنش پریده، یکی میگه عجله کرده، یکی میگه سمن اول به سمن دوم اشتباه کرده، هر کسی آمده توجیهی برای فرمایش مرحوم شیخ کرده است. این یک بحث در این سه روایت که معارضه بین صحیحه حلبی و صحیحه معاویت ابن عمار است. این عرض کردم بحث تحقیقی بود، ارتباط به محل بحث هم ندارد. که چرا ارتباط ندارد باز خودش یک جریان تفصیلی دارد که تطویل بلا طائل است، اما اصل بحث خوبی است. تعارضی که شیخ دیده بیان بشود، دفع تعارض شیخ بیان بشود، عدم تعارض بیان بشود. حالا هر جوری بوده شیخ صحفا ننوشت این جمله را دیگه، ننوشتی چراش؟ این در رابطه با ملاحظه اولا در تعارض بین این دو صحیحه. مهم معارضه دوم است، اونی که به درد ما نحنفی میخوره، شبهه را تقویت میکنه یا رد میکنه، معارضه دوم است. معارضه دوم بین این دو صحیحه و صحیحه علی ابن جعفر است. که در جمع بین این دو طایفه اقلن سه بیان، همه اونها از محققین صادر شده است. لذا در معارضه دوم که اصل در مطلب است، اولا معارضه باید بیان بشود، ثم ملاحظه نسبت بین این دو طایفه بیان بشود، سالسن شبه بیان بشود، رابعن دفع شبه ذکر بشود، که همه اینها اقلن یک روز دو روز معطلی دارد. انشاءالله تعالی در روز شنبه اینها چهار مطلب خواهد آمد. ماه رجب میگوین شهر الله است. در بعضی از روایات دارد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ماه رجب شهر الله است، ماه شعبان شهر من است، ماه رمضان شهر امت است. شما الان در ماه خدا وارد شده اید که برکات در این ماه از اعمال لیله الرقائب، اعمال نیمه رجب، اعمال 27 رجب مولود ولید الکعب امیر المؤمنین علیه السلام، اینها از برکات این ماه. از برکات لیله الرقائب که گذشته است، اگر کسی موفق شده شده، اگر نشده که این هم به دنباله. این تعطیلی بی خود امسال، یعنی همیشه بود، ما خودمون هم همین بودیم، در روز عید در نجف همه مباحث ها بود. من نگاه کردم بعضی ها، خودمون هم همین بودیم، اونجا بودیم تعطیلی خبر، حتی روز عیدم تعطیلی خبری نبود. 20 روز با کم زیادش اونها درس میخونن، ما تعطیل میکنیم. اگر تعطیل هم نکنیم، ما چند سال خوندیم مشه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی. بله، قرض این است که ما یک سال روز 13 هم خوندیم، اما گفت علی مونده است و حوزش. حالا یه چند نفری بودن، اما گفت که این تعطیلی مثل همون نماز تراویح است. امیر المومنین علیه السلام گفت این، فرمود این را رها کنید، این بدعت. داد و عمر را بلند شد که علی میخواد سنت را به هم بزن. حالا این نمیدونم در ذهنم هست یا در روایت، فرمود بخواب. حالا که بحث نمی کنید، این تعطیلی هم همینه. اگر همه دستگاه ها رو بگوین کم می شود، مثل چهارشنبه سوریه، 13 هم کم می شود، اما ریشه کن نمی شود. غرض این است که هر چی که بود، درست یا نادرست، کم موفق شدن به اعمال لیله الرقائب. حتی اونهایی که زیارت هم مشرف بودن، کسانی که با ما بودن که مقید بودن، فراموش کرد دیگه. حالا اونهایی که شمال رفتن، همدان رفتن، هر جای رفتن، اونا یقینا فراموش کردن. الله کل حال، از برکات لیلت الرقائب اغلب ماها محروم شدیم، ولیکن از صدق دادن در این ما محروم نباشیم. صدق لازم نیست. در روایت به رقیف من الخبز، روایت رو بخونید، روایت در بهار است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جزای روزه تمام ماه رجب بیانی دارد که اغلب مصادیقش اربعین است. اربعین الف هم شاید بعضیاش باشد که کسی اگه این موفق بشود 40,000 یا 40,000 قصد دارد، 40,000 طعام، 40 رنگ دارد. خیلی ثوابهایی برای روزه بیان کرده است. کسی عرض کرد که یا رسول الله، ما که اینه که نمیتونن چیکار کنیم. حالا در روایت عذرای شرعی و غیر شرعی هر دو بیان شده. این جمله در این روایت دقت کنید، فرمودن که نمیتونن روزه بگیرن محروم باشن از این. مواهب خداوند در بهشت، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسی که به رقیفی من الخبز صدقه بدهد، به مسکینی، این کس فرمود اون چه گفتم به او داده می شود و اکثر. این کلمه و اکثر رو روش مطالعه کنید. فرموده کسی در روز ماه مبارک صدقه‌ای بدهد، این صدقه همون ثواب براش هست و اکثر. البته پولدارا خیال نکنن، نه، اینهایی که معذورن روزه نمیتونن بگیرنه. اون کسی که میتونه روزه بگیره صدقه خوبه، اما اکثر ندارد دیگه. این جمله رو روش دقت کن. فرمود اگه کسی در ماه مبارک ماه رجب نمیتواند روزه بگیرد، هر روزی به رقیفی صدقه بدهد، لهو ما قلنا و اکثر. بعد اکثر رم توضیح میده که نگاه کنید ببینید چه خبر از امور غیبیه و امور معنویه که عقل ابو علی سینا هم نمیرسد. یک دانه نان صدقه بده، اون همه مقامات باشد و اکثر، که ملائکت الله عاجز از نوشتن اکثر باشند. روایت رو بخونید خودتون. صدقه در ماه رجب همون ثواب ها را برای عجزه دارد، اضافه هم دارد. خداوند متعال همه شیعه ها را موفق به برکات در این ماه رجب بدارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.